أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والغلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. محضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران می باشد. آیه که مورد بحث است انشاءالله امشب آیه 14 در ردیف مباحث این سوره شریفه است. فرمود زین للناس، آراسته شد برای مردم حب و شهوات، دوستی شهوت ها، که بیان از اون شهوت ها نساء، زنان، فرزندان و القناطیر المقنطره گنج های نهان از ذهب و فضه و الخیل المسومه. همان گونه که خاطر مبارک چون مستحضر است در آیات قبلی سخن از دو گروه بود. قد کان لکم آیتون فی فئتین، خداوند سبحان از دو گروه سخن گفت که اینها در تقابل با یکدیگر، یک گروه دارای جمعیت کمتر، گروه دیگر دارای عده و عده فزونتر و سنگینتر، جماعتی با تمام ساز و برگ جنگی و نظامی و گروهی با کفشی کلیف خرماست بدون اون که مجهز به سلاح ظاهری باشد سفارایی می کنند، اما حضرت اله اونچنان می کند والله و یعید و به نصرهی من یشا. اون کسی که با 14 شهید و کشته از این میدان پیروز و سربلند بیرون می آید، اون جمعیت و فعه اندک هست و اون گروه یه سرفکنده با 70 کشته به سوی مکه باز می گردد، اون فعه کثیر با ساز و برگم. در حال اون چه دیده می شود آن است که انسان ها تقسیم شدند در این صحنه دو گروه بودند. چرا دو گروه شدند؟ انگیزه این که انسان ها در صحنه بدر یا در هر صحنه ای از زمان دو گروه مقابل یکدیگر می شوند چیست؟ می شود ریشه های این رو فنی به دست آورد و آشنایی حاصل شود به این ریشه های تقسیم و انحراف به هدایت یافته؟ بلی، به دنبال این جهت حضرت باری تعالی اینطور می فهمد زویه للناس، عده‌ای از انسان ها اینها دلهاشون به سوی خداوند سبحان جذب می شود، اینها تحت جذبه کلیه الهیه هستند و اینکه دل به جمال و کمال خداوند سبحان معطوف شود عزیزان دلیل نمی خواهد به لحاظ اون که مطابق اصل است، چون خداوند سبحان مظهر و مظهر تمام خوبی ها و آراستگی هاست، به ذات طبیعی است که بر اساس فطرت و عقل و بصیرت انسان ها به سوی خداوند سبحان جذب شدند و در کوی او فنا گردند. این یه اصل مسلم طبیعی است که نیاز به دلیل هم ندارد چون مطابق اصل است. یه گروه جذب شدن به این کمال لایتناهی که هر ناقصی در پی آن است که جذب آن شدند، گروه دیگر اینها جذبه های دیگری دیدند، تحت اون جاذبه ها قرار گرفتند، به این جهت مقابل گروه اول سفارایی می کنند. زین للناس، از اینجا ریشه مسائل مطرح می شود. من اینو به عنوان مقدمه مختصر گفتم و باز در ادامه سخن جنبندی خواهیم کرد. هم خود آیه رو مطرح می کنیم. کلمه زین در اینجا فعل مجهول است، از ماده تزیین می آید، مصدر باب تفعیل. خود کلمه تزیین از فعل زام یزینو و زین نقطه مقابل شین می آید زین و زینت به معنای آراستگی و آراستن است. شین به معنای بدرو کردن و بدنام کردن است. همان گونه که معصوم فرمود، وجود مقدس امام صادق فرمود به شیعیانشون، به شما عزیزان و سروران معظم، که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. شما ای کسانی که متصل به عنوان تشیع و وابسته به ما خاندان اسمت و طهارت هستید، شما برای ما خاندان آبرو باشید، شما زینت ما خاندان باشید، نه اون که موجب حد به مربت ما باشید، نه اون که موجب بدنامی باشند. زمانی وجود از مقدس از صادق بیچی از کسان به یاران کیش گفتم فلانی به تو مردم جعفری میگویند، مواظب باش به گونه عمل کنی که آبروی ما خاندان را برباد ندهی، تو را منتصب ما میدانند. در روی حدود 200 کشور روی کره زمین یک کشور افتخار دارد که در قانون اساسی او مذهب جعفری باشد. این کشور باید خیلی زینت اهل بیت علیهم السلام باشد، نباید شین اهل بیت علیهم السلام باشد که انشاءالله نخواهد بود، نه خود اون بر مردمان. پس کلمه زین و تزین به معنای آراستن و آراستگی است، کما اینکه در کلام عرب به اون کسانی که می آرایند دیگران را المزین میگویند. در کشورهای عربی اگر بنگرید به این مغازه‌هایی که آرایشگری میکنند، المزین اسم صاحب مغازه، به لحاظ این که ممکن است شهرتی داشته باشد، آرایشگر معروفی باشد، المزین حسن احمد مثلا فرض بفرمایید. کلمه المزین به معنای اون کسی که آراستگی می کند، اون کسی که مشاطه می شود به تعبیر دیگر و در پارسی قدیم می گفتند. پس مزین به معنای تزیین کننده. در اینجا فرمود زین للناس، تزیین شده است، آراسته شده است برای مردم، اما نفرمود کی تزیین کرده است. زینه فعل مجهول است، تزیین شده است. مزین کیست؟ چه کسی تزیین کرده است؟ چگونه تزیین کرده است؟ چه چیزی را تزیین کرده است؟ این موضوع بحث امشب ماست. اما مزین کیست؟ زین میتواند دو کس باشد. در قرآن تزیین و آراستن یک چیز به دو کس نسبت داده شده است. یک مرتبه به شیطان نسبت داده شده است. ازین لکم الشیطان و اعمالکم، شیطان اعمال شما انسانها را در نظرتون زینت میکند و میآراید. یه جایی قرآن شیطان مزین است، زینت می کند اعمال ما را در نظر ما. خیلی از مسائل را شیطان در نظر ما تبدیل به زینت می کند. یک، در مقام دوم داریم که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خداوند می گوید هر چه روی زمین می بینید علی اعلا و پروردگار شما آن را زینت زمین قرار داده است. می بینیم که در زمین خداوند مزین است، شیطان مزین است. این دوتا دست آراست به اصطلاح باز کردن، به آراستن و زینت کردن. اینجا که فرمود زینه فاعل مطرح نشد. حالا علت این که فاعل مطرح نشد دو چیز میتواند باشد. اگر فاعل این تزیین خداست، مزین خداوند سبحان است، علت این که مجهول میاد تعظیم است. میدانید پاره از بزرگان به گونه هست که مردم خودشون رعایت میکنن، کمتر نام اینها را بر زبان میبرن. به لحاظ بزرگی و عظمتی که دارند، هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. احساس میکنم که باید بعض از نامه ها کمتر مطرح شود. ایشان فرمودند، آقا گفتند، حضرت آقا که این فرمودند. میبینید با یک کلماتی کنایی ابهامی اشاری و تصریح به نام نمیشود، گاه ضمیر آورده میشود. به لحاظ اون تعظیمی که وجود دارد اسم فاعل نمیاد. گاهی به لحاظ آن است که نیاز به گفتن نیست، نه به خاطر تعظیم، به لحاظی که مشخص و مشهور است. اینجا اسم نیاز نداریم مطرح شود. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بگو او الله احد است. او یعنی چه؟ چرا اینجا ضمیر آورده شده است؟ نیاز ندارد خداوند سبحان. این ضمیر او که میبینید مرجع او تمام آفرینش و هستی است. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رحمان تو بینم. خداوند سبحان تجلیات او تمام هستی را گرفته است. او اونچنان آشکار است که نیاز نیست که اسم او بیاید، ضمیر او میآید و مرجع اون تمام آفرینش و کائنات است. مشخص کننده از این قضیه. در اینجا اگر فاعل خدا باشد، زجن للناس، حال بازگو میکنیم این مطلب را. زجن للناس اگر فاعل خدا باشد، به لحاظ تعظیم خداوند سبحان اسم مطرح نشده، کلمه الله گفته نشد، زین الله. اما اگر فاعل شیطان باشد، در اینجا گاه وقتی فاعل گفته نمیشود، عکس این دو هدفیست که قبلا عرض کردم، یعنی به خاطر تحویل گفته نمیشه. مال کسی رو بردند، نمیگویند فلان دزد مثلا سارق حرفه‌ای بود، میگن سرق المال، مال دزدیده شد، فلان کس کتک خورد. نمیگویند چی؟ اصلا اونقدر شخصیت قائل نیستن برای اون زارب که اسمش رو مطرح کنن، لذا اسمش رو اصلا نمیگوین، سزای دهان خودشون رو اصلا مسموم نمی کنن. اینجا فاعل حذف میشه به خاطر تحقیر یا به خاطر جهل، چون فاعل اصلا مشخص نیست. اگه میدونستیم گلیمانش میگرفتیم، مال میگرفتیم، لذا میگیم سرق المال، مال دزدیده شد، فاعل مطرح نمیشود. در اینجا ممکن است این دومی باشه، اگر شیطان فاعل تزیین باشد به این دلیل حذف میشود، به لحاظ تحقیر شیطان اونقدر پست است که ما اسمش نمیبریم. زلجل الناس، هر کدام است؟ آیا خداوند فاعل این تزیین است یا شیطان؟ اینی که بحث رو اینطور مطرح کردیم حکمت دارد که از خود این مجهول بودن فعل خداوند سبحان اینو تو ذهن انسان‌ها وارد کرد و مطرح کرد. آیا چه کسی در ذهن انسان‌ها تزیین می‌کند؟ حب دوستی زنان را، فرزند را، گنجینه و پسنداز را و و مثالی که می‌آید. اینجا میاد به نقطه ابتدایی سخن است که بگویم و اونگاه تقسیم بندی ها آغاز شود و ذکر مطالب رو بازگو کنیم با هم. به طور کلی میتواند هر دو باشد، هم تزیین کننده خداوند سبحان است، هم شیطان است، هر دو عامل تزیین هم. ما میتوانیم تمام اعمالی که در خلقت انجام میشود به خداوند سبحان نسبت بدیم، به لحاظ این که شما هر کاری رو که در نظر بگیرید تا اون که خداوند سبحان حول قبه اون رو ایجاد نکند اون کار نمیشود. نه با اون بیانی که جبریون گفتند، هرگز شاعره جبر ندارد، اما اگر در 19 رمضان شمشیر فرق وجود مقدس امیر المؤمنین را هم می شکافد، باز اون دست را خدا به ابن ملجم داده است، اون توانی که دست را بالا کند خدا به ابن ملجم داده است. به یه معنا اگر نگاه کنیم تمام اعمال رو میشه به خداوند سبحان نسبت داد، نه در حدی که صاحب آن را تبرئه کند، اسناد داده می شود، نه در حد تبرئه. یعنی خداوند سبحان تمام قوای وجود را او عطا می کند. خداوند سبحان است که عظمت الامور ترن به یده و الکل مستمد من مدده، تمام وجود مدد از دو می ساند. اما این باعث اون نمی شود که این مددی گرفته می شود به سلام خداوند سبحان گذاشته باشه. ببینید یک فرمانده طراحی می کند، مقامات زیر فرمان اون نقشه رو پیاده میکنن، اون رزمنده مبارز صف رو میشکافد، بر اساس اون طرح و برنامه‌ای که داره حمله رو آغاز میکنن. همشون فرق کردن، یه نقشه‌هایی دارن متفاوت در این صحنه. خداوند سبحان نیرو میدهد، اعطاء قوه میکند. بارها این جمله رو منظر اون بارتون گفته این به حول الله و قوته اقو مبعقوت، این حول قوه خداست که هر کسی که در وجود می ایستد یا می نشیند با اون می ایستد و می نشیند. این حول قوه خداست، حول و قوه و توان و نیرو را خدا میدهد. اما اینو گاه میشه این حول و نیرو را بر سر سفره احسان او مصرف کرد، میشه بر سر سفره معصیت او مصرف کرد. این حول قوه را میشود در دو جا به کار برد. به یه معنا تزیین اصلا خود شیطان هم وجودش انتصاب به حق داره، شیطان را هم خدا آفریده است. اگر بخوایم این زوین الناس رو به این معنا به خدا و شیطان نسبت بدیم، اینجور بعض از مفسرین درست کردن. اما بنده چیز دیگه میگم خدمت عالم که بود اجتماعی دارد، جنبه اخلاقی دارد و میتوانیم استفاده ها داشته باشیم. عرض میکنیم که مزین باز هم خداست و شیطان، هر دو تزیین کننده، اما به چه شیوه؟ به این شیوه. زوین الناس حب و شهوات، حب یعنی میل، شهوت اون چشش را میگوین، اون گرایش و تمایل و شهوت میگوین. اشتهی یعنی من کشش دارم به فلان چیز، لا اشتهی یا قوم الا کارها باب الامیر ولا دفاع الحاجبی، به تعبیر شاعر عرب لا اشتهی یا قوم الا کارها، نمیخواهم مگر با کراهت باب امیر را و نه اون نگاه بالا و دم درد را. خود اشتها همون احبه، همون میل است، حب است. فرمود تزدین داره شد برای انسانها حب شهوات، دوستی و میل و چشش شهوانی به اصطلاح قلبی، من النساء و البنین، به زنان و بنین. تزیین عزیزان به طور کلی دو گونه است، ما یک زینت و تزیین صادر داریم، یک تزیین کاذب داریم، یک تزیینی داریم که زندگی بر اساس اون میگردد، یک تزیینی داریم که متاسفانه عامل انحراف انسان میشود. با یه مثال ساده نگرید، در وجود خود ما یک تزیین ساده داریم. خداوند زینت رو برای زنان قرار داده است، برای مردان هم زینت قرار داده است. به طور کلی سطر بحث از مثلا موها یا خیلی از خصوصیات به اصلاح به طور کلی وظایف مرد و زن است. هم مردان موظف به آنند، هم زنان موظف به آنند. ما باید این کار رو انجام بدیم در وجود خودمون. در این زینت هم هست، یه انسانی که خودش اصلاح میکند می آراید به خداوند، دوست میدارد این رو، یه تراوتی میده، یه جاذبه‌ای به انسان میدهد. این تزیین صادق است، اما گاه این تزیین کاذب میشه. یعنی بابی داریم در فعل خدا رحمت کند شیطان ساری را در انو الراب امن المکاسب، اولین عنوانی را که مطرح میکند تدلیس الماشته،
ابلیس الماشت است، نیرنگ آرایشگران، نیرنگ تزیین کنندگان. یه نوع آرایش، آرایش نیست، تزیینه. این تزیین تبلیس، نیرنگ مکر. این تبلیس مکر و نیرنگی است که به جای تزیین نشسته است، زینتی که امراه با چنین چیزیست. فرض فرمایید در یک صورت که هیچ حسنی وجود ندارد یا حسنهای مصنوعی ایجاد می شود. در گذشته وقتی کنیز می گروختن الامته المدلسه، یا اگر بحث ازدواج بود از زوجت المدلسه، به گونه این دختر رو این زن رو می آراستن که وقتی این شوی می دید سعی می کردن که تو روشنایی کامل هم نشانش ندهن، یه مقداری فضا شاعرانه باشد. وقتی که می دید خب بعد این فردا مواجه می شد، پس فردا مواجه می شد، در روز روشن یه سوال می کرد که مثلا این خالی که کنج لب شما بود کجاست؟ میگفت او خال، اگر بخواید باز برای شما امشب میگذاریم او خال را، اون دست خود ماست. یا اگر سوال میکرد که مثلا این لکایی که رو صورت شماست که ما قبلا ندیدیم، میگفت ستار العیوب لبیک، اینها قبلا یه کرمی چیزی بود، اینها رو ستر کرده بود، خدا او را رحمت کند، اون اگر بخواید باز میمالیم و این لکها را از بین میبرم. این تدلیس است، نام این تدلیس الماشطه است و حکم این در شرع مقدس مشخص است که چه جایگاهی دارد اون کسی که این کار را میکند به قصد نیرنگ و فریب، به قصد نیرنگ و فریب، نه اینکه زنی برای شوهر خودش این کار را بکنه، به قصد نیرنگ و فریب اگر کسی چنین کاری را میکند جایگاه مشخص است. این تزیین کاذب است عزیزان. اون شق اول تزیین صادق است، کما که شهوت هم دو گونه است، یه شهوت به اشتهار صادق است، یه اشتهار کاذب است. یه کسی در باب غذا ببینید میگن فلان کس مشکل دارد، اصلا اشتهاش معلوم نیست، هر مقدار میخورد سیر نمیشد، میگن اشتها کاذب دارد، این باید غذاش از دروش بردارید. یا در باب آب عده از انسانها بودن که اینها استسقاء داشتن، یعنی بیماری که موجب اون میشد میخوردن، میخوردن گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که این آبم کشد. این اشتها کاذب بود، اون اشتها صادقه که شما میل دارید میخورید میگید الحمدلله رب العالمین بلند میشه. حالا با این مقدمه که عرض کردم، خداوند سبحان به گونه ای در این مصادیقی که میگه زینت صادق قرار داده، شیطان در این موارد زینت کاذب قرار داده. هر دو تزیین کردن، خدا به گونه ای تزیین کرده، شیطان نیز به گونه ای تزیین کرده. زین للناس، خدا تزیین کرد، شیطان تزیین کرد. چی را تزیین کردن؟ این موارد باید مطرح باشد. من النساء، اولین موضوع زینت و تزیین خدایی و شیطانی نساء زنان. خداوند سبحان در وجود انسان اون جرائش زوجیت و عزیزان قرار داده است. مردان به زنان متمایلند، زنان به مردان متمایلند. خلقناکم ازواجا، خداوند شما انسانها را بر اساس قاعده زوجیت آفریده است. این یک قانون کلی است در خلقت و آفرینش الهی. زن را عزیزان نرع میگویند، مرد را مرع میگویند. خود این کلمه از ماده حمیئا مریعا میآید. وقتی که یک کسی یک غذایی میخورد که کاملا میخواید بگید نوش جانت باد، گوارای وجودت باد، میگید حمیئا مریعا. زن و مرد را مرع و مرع میگویند چون گوارای هم، نوش جان هم. خداوند وجودشون رو این طور آفریده است اصالتا و اصلا. پس در خود کشش به زنان خداوند تزیین کرده است. در زنان یه زینتی برای جذب مردان وجود دارد، کما اینکه انبیا جذب اونها می شوند، اولیا جذب اونها می شوند. خداوند این رو قرار داده است که نسل بماند، زندگی در روی زمین ادامه پیدا کند. خداوند اینو قرار داده است که کمالی برای انسان‌ها باشد، چه برای زن اونها چه برای مرد اونها. یک جاذبه قرار داده است که وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی است. فرمود نی و حب من دنیاکم صلاف، من سه چیز را از دنیای شما انتخاب کردم، العطر و النساء و جعلت قرة عینی فی الصلاه. درود بر رسول خدا که بسیار خوش انتخاب بوده است. عطر را انتخاب کردم، زن را انتخاب کردم و نماز را، که روح نماز در نظر من زنده کننده دل من است. حالا اینکه انتخاب پیغمبر این سه چیزه، اینها صدها اکمل دارد که جای اون الان نیست که نظر مبارک را مطرح کنم. میبینید که انبیا، من اخلاق الانبیا حب النساء، از اخلاق انبیا اینه که زن دوستن، یعنی به جنس زن و به همسرانشون انبیا الهی علاقه دارند، به اینها چشش دارند، جاذبه دارند. این یه جاذبه ایست که موجب میشود بشر تا امروز روی زمین بونده. اگر خدا در زن زینت قرار نمیداد و این چشش زوجیت رو بین زن و مرد قرار نمیداد، تا امروز هیچ انسان روی زمین نمیمانده میداد. هیچ مردی حاضر نمیشد گردن سیر بار نفقه، گردن سیر بار مهریه، گردن سیر بار مشکلات زندگی خم کند. خدا زینت در زنان قرار داده است، مردان کشش به اون داره، جذبه به اون داره، از آدم تا خاتم، تا خاتم تا قیام قیامت. این یه قاعده الهی است، تزیین الهی است، خداوند قرار داده است این قانون را. این کشش کشش الهیست وجود دارد. از اون طرف زنان به مردان کشش دارن. یه زن میبینید از اون قاره عالم بلند میشه با همسرش میاد این سوی عالم زندگی میکنه. چرا؟ خدا اون جنس برای قرار داده. این کش از پدر میگذرد، از وطن میگذرد، از برادر، از خواهر، از همه اینها پس میکنه، خودش رو میاد از یه شهری به شهر دیگر، از کشوری به کشور دیگر، از قاره به قاره دیگر و زندگی میکنه، به لحاظ اینکه میخواهد با جفت خیش باشد، سر در بال جفت خود ببرد. میبینیم انسانها تا قبل از ازدواج یه شوری دارن، یه استرابی دارن، بعضی ها یه جنبش هایی دارن، یه حالاتی را دارن، اما بعد از ازدواج به برکت آرامشی که خداوند سبحان در ازدواج قرار داده است، اینها به یه ساحل ثباتی میرسن. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا این دو قرار داده است، عامل سکونت و آرامش. اون آرامش درونی را برمغان میآورد قاعده زوجیت. این تزیین خداست. از این بالاتر اونها که درست مفهوم برخورد با جنس متقابل را فهمیدند و فهمیدند که اون جاذبه کشش به زنان، این اون سر جمله رسول خداست که نمیتونم همش رو باز کنم در این محفل محضر مبارکتون، معذوریت دارم، خدا میداند، یه گوشش عرض میکنم. اونی که انبیا فهمیدند از زن و اون حالت رو در زنان ایجاد کردن نسبت به خودشون، اون خیلی فکر متعالی بود. اون آن بود که همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آورد. این آن بود که وقتی نگاه میکنید در کنار هر بزرگی یه زن با رشادت ایستاده است، در کنار هر بزرگی یه زنی ایستاده است که بازوی او در دست این بزرگ بوده است که آرامشی در وجودش ایجاد کرده است که به اهداف عالیه رسیده است. اینو خداوند قرار داده است، اینو تعظیم کرده خدا. وقتی که همسرش از کف میدهد جناب حافظ سوزناکترین غزل دیوانش رو نگاه کنید، دانیار کزو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه ای بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی خبری بود. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در سیمای همسر خیش اونها رو دیده و زنده کرده است. نظام استی که در تربت تابناک صدیقه طاهره می نگرد، می گوید نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت من زفراتی. فاطمه من، ای کاش با نفسهای علی جان علی نیز بیرون می آمد و بر روی قبر تو نمی گوید. امیرالمؤمنین دیده از آن را که می گوید. خداوند سبحان این تزیین رو عزیزان قرار داده است. زین للناس حب و شهوات من النساء، این قدم اول، این چنین جاذبه رو حق در نساء قرار داده است. حالا تا اینجاش خداست، از اینجا به بعد شیطان میاد پا در زمینه میگذارد و مسئله نساء و حب النساء را تبدیل به تزیین شیطانی میکنه. چطور؟ هنگامی که می آید از بزرگترین لطماتی که به فرهنگ یک مملکت و جامعه ممکنه وارد شه، این عزیزان که بین اهداف و وسیله خلط شود و جابجایی شود. اهداف اهداف بودن وسیله شوند، وسیله ها هدف وسیله بودن و از دست بدن و هدف شوند. خداوند سبحان حب النساء را وسیله قرار داده، حب الرجال را وسیله قرار داده برای کمال و تعالی انسان. بزرگترین دیوانی که یه عارف، یه عارف به تمام معنا در میدان عرفان نوشته است، ترجمان الاشباب، دیوانی است که وقتی شروع میشد هر بیت اون از نظام شیرازی، اون دخترک شیرازی آغاز میشود، وقتی که به پایان میرسد به نظام آفرینش و هستی به پایان میرسد. شیخ اکبر همین مقدار از میکنم از کردن بیشتی نمیشه بارد این مقوله شد، حساسیت ایجاد میشود در این قضیه. خداوند اینطور قرار داده است، یک چششهایی خدا در زن قرار داده است که روح مرد رو زنده می کند، یک چششهایی در مرد قرار داده است که استعداد زن رو زنده می کند. لذا این دو وقتی دقیقا در کنار هم زوج به معنای قرآن می شوند، آنگاه تکمیل و تکامل آغاز می شود. اما اینها مقدمه، این وسیله است عزیز من. زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، وسیله اند اولا که نسل بشر باقی بماند، وسیله اند تا یه موجود به کمال و به اون مناطب عالیه پا بگذارد از برکت این زوجیت. حالا شیطان میاد زویه رد ناس تدیین میکند، جای هدف را با وسیله برای انسان عوض میکند. دیگه زن برای انسان یا مرد برای زن دیگه وسیله نیست، میشه چی؟ میشه هدف. یعنی هدف این مرد آن میشود که مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج می رود چقدر است، یا آن می شود که لذت دنیا زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود. کار به اونجا می کشد که تمام هم یک انسان این میشه که به یه زنی دست پیدا کند، یه شهوتی رو خالی کند، به اطفاء کند. تمام هدفش تو زندگی اینه. اگر پول در میاره هدفش اینه، اگر تروریست میشه هدفش اینه، اگر سرقت میکنه دینی زیر تمام سرقت ها رو نگاه میکنی پای زنی در میان است، پای شهوتی در میان است، تمام هدف ها اون میشه. متاسفانه شیطان خوب کار خودش میکنه، تغییر میکنه در ویزان حب النساء را تبدیل به هدف میکنه برای انسان، نه یه وسیله برای رسیدن به کمال و شخصیت انسانی و شکوفا شدن استعدادها در درون انسان. این بخش قضیه تغییر شیطان است، مزین شیطان است که میاد چنین کاری را میکنه به انسان. مرد یه زن تمام هدفش این میشه که یه مردی را به دام بیندازه، وقتی به دام میندازه گویا به تمام خواستهاش رسیده است. نعوذ بالله منها، در طول تاریخ از این مقول انسانها فراوان بودن. این چشش کاذبانی است که شیطان ایجاد میکنه در وجود انسان. تا اینجا شد مزین خدا به اون معنای اول، مزین شیطان به این معنای دوم. به دنبال اون فرمود والبنین، دومین جاذبه ای که خدا قرار داده است در وجود انسانها و این تزیین الهی است، بنین است. کلمه بنین به ذهنتون اول میاد که این بنین از ماده ابن و بنین و این مراد پسران است. نخیر اینطور نیست. در قرآن کریم هرگاه بنین در کنار بنات میآید یعنی اولاد پسر، هرگاه بنین به تنهایی میاد یعنی فرزند، دیگه پسر دختر نداره. یا بنی آدمی که این همه در قرآن میاد خدا کی رو خطاب کرده است؟ آیا مردان فقط خطاب کرده؟ نه، تمام مردان به زنانه. والبنین دومین جاذبه‌ای که در وجود انسان خدا تعیین کرده و قرار داده علاقه به فرزند است. انسان‌ها به شکل فطری به فرزندانشون علاقه‌مندند و کشش دارند. از اول بار بسم الله قرآن کریم تا تار تمت اگر نگاه کنید یک جا خدا توصیه فرزند رو به والدین نکرده، به والدین نگفته از فرزندتون تحویل بگیرید، محبت بورزید، اما هر چی بخواید به فرزندان گفته است والدینتون احترام کنید، احترام کنید، احسانن به را چه چرا؟ به لحاظ اینکه بچه ها ذاتن کشش به والدین ندارند، اما والدین ذاتن کشش به فرزندان دارند، چون اونها عاشقند و اینها فارغند، اونها عاشقند و اینها فارغند. والدین فرزندان را جزء وجود خودشون میبینند، پاره های تن خودشون میبینند، اما فرزندان چنین ارتباطی را ندارند، چنین حالتی را ندارند به والدینشون. متاسفانه مگر روح قوی ایمانی باشد که اون اشاره اون شب کردم محترم بارکتون. به طور کلی انسان نسبت به فرزندش علاقه‌مند است، این خدا قرار داده، این جذبه به فرزند نگاه میکند انسان به فرزند لذت میبرد، میگد من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود، تن رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود، آرام جانم میرود، روح و روانم میرود. انسان به فرزندش چنین احساسی را دارد، بقایا وجود خودش رو در فرزند میبیند. اگر زمان ناامنی باشد احساس میکنه فرزند یه مقداری تکیهگاه هم براش میشه، یه مقداری میتواند خلاصه کار بعض از بارهای زندگی رو برداره براش. تا اینجاش خداییست، اگر نباشه کی حاضر میشه؟ اگر امید نباشد و عشق به فرزند خدا میداند عبثه، سفاحته. من دو خودم بروان یه پدر عرض میکنم، سفاحت است که یه پدر زحمت بر فرزند بکشه. اگر این جذبه الهی نباشه، این جاذبه الهی است که در دل انسان را آماده میکنه تمام زحمات این فرزند رو میکشد. بعدم یه مقداری که قد بلند میشه قامت کشیده میشود، تا دو کلمه ممکنه پدر باهاش صحبت کند یه نگاهی میکنه به گوشه چشم، یه چشم نیازت میکنه یه نگاهی میکنه، شما زمان دیگرید ما زمان دیگریم، شما ما را درک نمیکنید ما شما را درک نمیکنیم، السلام علیکم و رحمت الله. مطلب به همین حل شد دیگه، تمام زندگی 20 سال خونه در خوردن رنج کشیدن تمام مسائل با هم یه کلمه دیگه گویا اصلا منطقی حل شد قضیه. اگر جذبه الهی نباشد زحمت کشیدن به فرزند رو خود انسان عاقل نمی کند، اما خدا این جاذبه رو قرار داده که نسل بشر باقی باشد، خدا این جاذبه رو قرار داده که استمرار وجود انسان ها فرزندان ادامه وجود والدین بدن یا خوبن، هر چه هستن الولده سر رادی، هر چه هستن اینا استمرار وجود والدینشونن، اینا استمرار وجود پدر و مادرن. خدا این رو به جاذبه خودش قرار داده. خب تا این حدش خداییست، از اینجا به بعد شیطان میاد در کار خدا پاشو وارد میکنه، میشه علم مزینا شیطان، میاد میگه فرزند یه وسیله نیست برای اینکه نسل بعدی بمانه، فرزند یه وسیله نیست برای اینکه تو اگر نام نیکی داری منتقل بشه، فرزند یه وسیله نیست برای اینکه جامعه و نسل بعدی را تو بسازی ای انسان از طریق فرزندت، بلکه تمام وجود تو فرزنده، فرزند تو همه چیز توست، تو اگر فرزند داشتی همه چیز داری و لا هیچ چیز نداری، بذار تمام وجودم وقف این فرزنده. اگر هر سوی عالم از فرد حلال یا حرام اگر شده از دلار را به دست بیاور برای او بفرست و دیپاکس را برود برای او. اگر هر دو شده از دهان هر کسی بگیر با هر ظلمی که میتوانی سر مردم زیر آب بکن که فرزندت را سر بلند کنی. شیطان میاد از اینجا وارد میشه اینطور تعطیل میکنه. اینجا شد مزین شیطان، دیگه اینجا مزین خدا نیست. وقتی که رابطه این گونه میشود این تنظیم تنظیم شیطانیست عزیزان. خب دقت فرمودید ظلم یه نده ناس. حالا قبل اینکه ادامه بحث رو بگم برگردیم به آیات قبل. این که عرض کردم خداوند را بریشان رو مطرح میکند، همون گونه که اشاره که هم باز دیشب داشتیم من دارم بارکتون، علت این که ابو سفیان ها و ابو جهل ها و ابو لهب ها مقابل پیغمبر مکرم اسلام ایستادن اینه که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین. اینا نمیتونن از جاذبه زن و فرزندشون بیرون بیان. اینها مزینشون شیطان است، مزینشون خدا نیست. ابو لهب برای خودش کسی بوده، اصلا اون کنیه ابو لهب که بهشون گفتن چرا؟ خود ابو لهب نه جهنم نبود، اون لهبش بعد خدا میکشدش تو جهنم تو آیه، اما به الا ابو لهب چه بود گفتن به لازم گناه های سرخی بود که داشت. چی خوشگل اف بلند هاشمی، هاشمی است ابو لهب، سید هاشمی است، هاشمی عبدالمطلبی با یک کیف عالی با یک قیافه زیبا. اما متاسفانه افتاده گیر یک کسی که ومرته همارت الهتر. جناب ابو لهب مهارش افتاده است دست یک کسی که اونم از جلیله های مکه است، به اصطلاح خواهر ام جمیله، ام جمیل خواهر جناب ابو سفیان، ام خانم معاویه، ام بزرگ جناب یزید لعنت الله علیه مجمعین. این تو خانه ابو لهب است. وقتی که ریسمان در گردن ابو لهب در دست ام جمیله است، بعد خدا ریسمان را به گردن ام جمیل میافشند. و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من نسل. ابو لهب از جذبه ام جمیل نمیتونه بیرون بیاد، لذا هرگز ایمان نمی آورد. ابو لهب از جذبه فرزندان خیش نمیتواند بیرون بیاد، از فرزندانی که از دامن دایی جانی چون ابو سفیان برخواستند، نمیتواند از جذبه اینها بیرون بیاد. لذا ما اغنا عنه ماله و ما کسب، خدا همون چنان میکند. همین ابو لهب کارش به اونجا کشید که عدسه گرفت. عدسه یه نوع بیماری واگیردار خطرناک در جزیره العرب بود. کارش به اونجا کشید که تمام بدن او تاول تاول شده بود، یک نفر از نزدیکانش نزدیک نشد، با فاصله 50 متر قضا پرت میکردن بچه ها براش، تا زمانی که با عفونت جان داد. حاضر نشدن این ام جمیله سرکار خانم و آغازده ها و سبیه خانم ها حاضر نشدن که بیان بدن پدر رو دفنش کنن. گویا زمین ابو لهب را قبول نکرد. از دور ایستادن دست پنجامتی سنگا را افکندن در حدی که کوه سنگی بر روی جنازه منحوس ابو لهب شد. کار به اون رسید که قرآن وعده اون داده بود، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این تنظیم است که گرفتار آنن، اینه که بعد رو درست میشه، اینه که ادهی میباند اگر ما ایمان بیاوریم زنانمون به اسارت میرمند، اگر ما ایمان بیاوریم فرزندانمون چه میشمند. این موجب اون میشه که پیغمبر بر سر عمو فریاد میزند، عمو این بوله برخورده با رسول خدا میکنند. هرچه وجود مقدس به ناظرین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی بانگش رو بلند می کند، اینها متاسفانه دلشون پر از این تزیین است و این تزیین نمی گذارد اینها آزادی در فکر داشته باشند. فرمود زین للناس. این دو مورد. مورد سوم و قناطیر المقنطره. کلمه قناطیر عزیزان، این ماده قاف نون تاره قناطره، اصلا این قاف نون دوره در هر کجا که به کار برده می شود یه معنای عبوری داره. به کل در کلام عرب قنطره میگویند. از سید شهدا در روز عاشورا وقتی دیدن این جوانها دیگه حال خاصی دارن، من صبرن یا بن الکرام، اینقدر عجله نکنید برای شهادت، یکی می صبر کنید. فمل موت الا قنطره، یک قدم دیگه صبر کنید، با شهادت یک پل، مرگ نیست برای شما مگر یک پل، شما از پل مرگ میگذارید پا به رضوان الهی میگذارید. قنطره یعنی پل، به قنطره پل میگویند چون از این طرف میرید اون طرف. قنطار در کلام عرب به اصطلاح اون سرمایه و نقدینه یک انسان میگن. قنطار حد اکثر دارایی پسنداز را قنطار میگوین، حد اقل را قیراط میگوین. قیراط حد اقلشه، حد اکثرش قنطار است. 6 یا تا 8 مثقال، 6 تا 8 قیراط میشه یه مثقال. این حد اقلشه، حد اکثرش قنطار گفته می شود. این دارایی هنگفت و پسنداز زیاد رو قنطار می گویند. حالا خود این که دارایی و پسنداز زیاد رو هم قنطار می گن، از اون ماده قاف و نون تره که اونم پره، چون با دارایی است که انسان پل می زنه به خیلی جاها می رود، در خیلی جاها که برود دستش می گیرن می گن آستین تو چرنگیست،
در خیلی جا اجازه عبور به انسان نمیدن، اما اون قنطار که هست مجوز عبور دارد، شاهد آنجا که رود عزت و حرمت بیند، بر برانند به قهرش پدر و مادر کیش. بلازم که این قنطار مجوز عبورش میشه، لذا به اون پول هم قنطار میده، اونم قنطار. حالا اینه که چه مقدار است؟ پاره از مفسرین اومدن برای این قنطار مقدار تعیین کردن. قناطیر مقنطره، اون پولهای هنگفتی که شما پسنداز میکنید، ظاهرا نمیشه براش مقدار تعیین کرد، چون یه کمیتی است که به زمان بستگی داره. اگر اختلاف نظر در بین مفسرین در قنطار وجود دارد، اینا مصادیقه. بالله خود قنطار خودش این دیگه در ذهن جامعه شما ببینید، اگر فرض کنید کسی مثلا 200 سال قبل این 1000 تومان پول می‌داشت، خب در این شهر چه موقعیتی داشت؟ دیگه از اون کسی بالاتر بود؟ اگر 1000 تومان کسی در این شهر پول می‌داشت مثلا در اون تاریخ، شما وقتی میگفتید در چند سال قبل، خیلی هم میگفتن یک تومن، مرادشون چی بود؟ مراد از یک تومن یعنی به هر حال یک تومن، یعنی 10 ریال. بعد کم کم گفتن یک تومن 100 ریال شد، بعد گفتن یک تومن کم کم شد 1000 ریال، بعد گفتن یک تومن کم کم شد 10000 ریال، بعد شد 100000 ریال، بعد شد 1,000,000 ریال. دیگه الان وقتی میگن یک تومن، فکر میکنم دیگه مرادشون یعنی برای مشخص از قضیه چیز، این ماشین چند میارزه، میگه 5 تومن میارزه، این دیگه معلوم است. یعنی عرف مبادلی و ارزش اقتصادی این شیوه رو پیدا کرده است. قنطار چنین چیزیست. قنطار یعنی چیز هنگفت. امروز هنگفت به چه میگویید؟ هم چه میگویید تمام قنطار است. فرمود و محبت به قناطیر مقنطره و حب به قناطیر مقنطره. خب این که انسان حب به قناطیر مقنطره داشته باشد، این که انسان در حال فکر اقتصادی داشته باشد و جذبه به سرمایه داشته باشد، اینو خدا اصلا قرار داده بر این که انسان به مقاصدش برسد. اساسا به طور کلی مال یه جنبه قنطاری دارد، یعنی جنبه پولی برای انسان دارد. خدا پول را قرار داده است که انسانها به مقاصدشون برسن. خودش از منحوسترین و بدترین شیوه های اقتصادی معامله به خود پوله، از آفات اقتصادی که رو پول معامله بشه. پول وسیله برای معامله، خودش نمیشه روش معامله بشه. دقیق فرمودید؟ خداوند پول را این به اصطلاح شیء بهادار اینو قرار داده است برای اینکه عامله انتقام باشد، پلی باشد برای رسیدن به مقاصد. اما اگر باز از مقوله قبلی که عرض کردم جای هدف و وسیله عوض شد، یعنی یه انسانی تمام هدفش شد قنطار، این تزیین شیطان است. این همان می شود که چشم مرد تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، هرگز این چشم پر نمی شود. این جاییست که باز متاسفانه بین هدف و وسیله عوض میشه. فرمود و لقناطیر المقنطره، یه بخشیش جذبه الهی است، یه بخشیش جذبه شیطانی است. فالقناطیر چی من الذهب و القزه. انسان ها از دیرباز گشتن دنبال یه فلزی و جنسی که بتوانن اون رو به عنوان اوراق بهادار قرار بدن، اون رو به عنوان به اصطلاح عامل مبادله قرار بدن، و چیزی سبکتر و جالبتر از طلا و نقره پیدا نکردن. لذا ذهب و قزه اومدن در معادلات اقتصادی نقش ایفا کردن. من از ذهب و الفزه، کلمه ذهب به معنای زر و طلا. حالا ممکن است این زر و طلا شروع مختلفی داشته باشد. طلا گاه ممکن است سفید باشد، گاه ممکن است سیاه، گاه ممکن است زرد باشد، گاه ممکن است سرخ باشد. ما 3 نوع طلا داریم، از ذهب الابیض، از ذهب الاحمر، از ذهب الاصفر. ما 3 گونه طلا داریم. حالا خوبه به لحاظ اینکه کلمه مطرح شد، الان داخل پرانتز نکته رو عرض میکنم منظرم بارکتون. خود طلا یه فلز خاصی است عزیزان. این بگونه است که اگر طلا رو بخوان خالص استفاده کنند، قابلیت چکش خاری ندارد. فلز نرمی است، به اصطلاح ظرفیتش و اون تراکم مولکول‌هاش کمه، مانند خیلی از فلزات دیگر، مانند آهن فرض بفرمایید نیست، مانند FE نیست، این حالت دیگری دارن. خود طلا یه چنین حالتی را داره. گاهی این سوال مطرح میشه، این کلمه در به زبان متدینین بر اون عزیزانی که اهل توجه به این مباحث شرعی هستن درز میکنم، گاهی مطرح میشه که ما پلاتین گرفتیم مثلا، ما این گفتن این پلاتین است، این مثلا اگر برای مرد پوشیدن طلا اشکالی دارد، این پلاتین است اشکالی ندارد. گاهی این چیزها سوال هم میشود از ناحیه متدینین نسبت به این مسئله. اینو توجه داشته باشید، این اشتباه است، این حرف اگر کسی بگوید این از ناگاهی برخاسته است. چه این ادعای اینه، چه این مطلبی؟ طلا به طور کلی 2 گونه قابل استفاده است. یعنی ببینید یه قدری اصخایی میکنم این نکته ایست، چون گفتم باید دقیق مطرح کنم و الا نباید میگفتم اصلا. طلا، طلای 100% عیار اون 24 است. اگر 50% طلا باشه، 50% فلز دیگر، این میشه عیار 12، طلای 12. اگر 25-75 باشه، این میشه عیار 18.
اگر بخواد اون دیگه فیکس فیکس باشد میشه 24 که دیگه قابل شک گرفتن نیست، قابل شکوچخاری نیست، حالت اون اتحاد و انسجامش رو ندارد. این خصوصیتی است که در طلا وجود داره. حالا طلا رو میان با دو چیز ممزوج میکنن به دست شما میدهن. گاه طلا رو میان با مس ممزوج میکنن، یعنی اون آلیاژی که تشکیل میشه از طلا و مس تشکیل میشود، گاه آلیاژی که تشکیل میشه از طلا و روی تشکیل میشود. اگر از طلا و مس باشد، رنگ آن همان است که شما میبینید که خانم ها استفاده میکنن، همون رنگ زردی را دارد. اگر طلا رو با روی ترکیب کنن، رنگ آن سپید است. رنگ این طلای عزیز من، طلا طلاست. اسمش بگن طلای سفید با طلای زرد هیچ فرقی در حرمت شرعی یا در حلیت شرعی ندارد. اگر به عنوان پلاتین میگن، این سوء استفاده از این عنوان بلاز این که اقتصاد ما اجازه نمیدهد ما از پلاتین به دستمون بکنیم. پلاتین پی تی با اون ظرفیتی که در جدول مندلیف دارد، با اون حجم مولکولی خاصی که دارد، اصلا قابل استفاده در دست من و شما نیست. بسیار گرانتر از آن که ما فکرش بکنیم که بیاد تو چرخه اقتصادی ما، مگر مجبور باشد یه طبیبی در یه جراحی در یه جایی ذره پلاتین در استخوان پای شما بگذارد، خدای ناکرده. و الا اصلا ما پلاتین نداریم در بازار. این طلاست دست شما میدهد اگر به اسم پلاتین. شما اینو بدانید که تعارفی هم ندارد بنده حکم رو حال کشید به اینجا سخن عرض کردم کامل بدانید. ما طلای سفید این اسمش پلاتین فریب است، پلاتین نیست، پلاتین همان است که در جدول مندلیف وجود دارد، اون وزن عجیبی رو دارد و جایی هم در صنعت در اینجا نیست، در بازار مسلمین نیست. اون پیتی اون بحث دیگری دارد. خب این طلا را ذهب میگویند. ذهب از ماده چه میآید؟ ذهب از ماده ذهبه می آید. ذهبه یعنی چی؟ یعنی رفت. طلا یعنی چیزی که امروز ممکنه دست من باشد، اما دیگه فردا دست من نیست، می رود. این تخت که می بینی گاه از تو گاه از من، این بحث که می بینی گاه از تو گاه از من. طلا را ذهب می گوید به لحاظ این که ثبات در دست کسی ندارد، به لحاظ این که این دست اون دست می گردد، به لحاظ این هرگز نمی ماند در آن کسی. به این جهت به اون ذهب می گویند. فرمود و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، طلا ذهب و فضه. خود کلمه فضه به معنای نقره است. در پارسی به فضه سیم میگویند. وقتی که زر و سیم کنار هم قرار میگیره میشه طلا و نقره. خود کلمه فضه رو نیز حال که طلا رو توضیح دادیم، فضه رو هم توضیح بدهیم محضر مبارکتون، خود کلمه فضه از ماده فضه میآید به معنای پراکندگی، به معنای پراکنده شدن. حالا علتش چیه این جمله از کنم؟ یک جمله داریم در لسان معصومین علیه الصلاه و السلام، گاهی به شکل دعا استفاده میشه، گاهی به شکل نفرین. لا فضل الله فاک، فضل الله فاک، فضل الله فاک. گاهی همچین خیلی دقیق معنا نمی کنه، میگن دهانت بشکند خدا. لا فضل الله میگن خدا دهانت نشکند. این نفرین و دعاست که در لسان معصوم داریم. یه روزی امام مشغول نماز بودند. خب مردم آقا از صبح دادن گرفتن این طلا و نقره، دستشون آلوده است، ذهنشون بسا خدا نکرده آلوده است. چه حساب دقیقی بود است که حساب دقیق مال مردم رو درست پرداخت کنند؟ با چه معیاری حساب کردند؟ سودشون رو درست حساب کردند؟ سرمایه چی رو درست حساب کردند؟ به هر حال این سونسو رفته است. اومدن زهری وارد مسجد شدن، روی به سوی خدا گذاردن، صدای ملک شنیدن، قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فتفعو حاب السلام، برید این پشت هاتون را آتش ها را خاموش کن. اومدن ایستادن به درگاه خداوند مشغول عبادتن. حالا نمازشون هم تموم شده، نیم ساعتی از بازار مرخصی گرفتن، دارن ذکری میگن، دارن تسبیح میگن. یک مرتبه صدای بین صفوف نماز بلند شد. امام سوال کردن، از سوال کردن کیه چیه؟ گفتن یک کسی دارد میگد آه، یک کسی که نمیدارم یک تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود اینطوری فلان گم کرده است، بیاد به مشکی محمد حسن خادم مسجد مراجعه کنه. اگر نمیدارم یک کسی نمیدارم یک انگشتر عقیق یمانی فلان گم کرده است، بیاد به کی مراجعه کنه؟ اگر چی فلان کس پیدا کرده است، بیاد مژدگانی بدهد بگی. یک مرتبه امام متأثر شدن، حضرت سرشون بلند کردن، فرمودن فضل الله فاک والله ما بنیت لهذا، به خدا قسم مسجد را برای این مسائل نساختند. چرا نمیگذاری مردم حال عبادیه در مسجد داشته باشند؟ چرا ذهن مردم رو با این حرفا خراب میکنی؟ بگذار اینجا خانه عبادت خدا باشد، بگذار این مسائل اقتصادی را برای جای دیگری، اینها رو در اینجا مطرح نکن. فضل الله فاک. گاهی هم کسی اگر حمایت از اهل بیت در جای خودش میکرد، میفهمدن لا فضل الله فاک. گاهی به بعض از شعرا فرمودن لا فضل الله فاک خدا. حالا این فضل الله فاک، فاک یعنی دهان تو، فضل
اینو از کردم گاهی خوب معنا نمیکنه، خدا اون خردکنه نیست، خود فضا معنای پراکندگیه. این حالتی است کنایه از این حرف. توجه داشته باشید، دندانها شیوه قرار گرفتن میشه که از ممیزه های مهم زیبایی انسان است. وقتی که دندانها سقر مرتل است، در اون شعر زیبایی که در وصف وجود مقدس نبی مکرم دارد، امفلجون از صفات پیغمبر مکرم اسلام، اون دندانهای منظم و زیبا و چیده رسول خدا بود. اون زیبایی چهره را دوچندان میکند، خود اون دندان به حبس دندان و زیبایی دندان چه حالتی را دارد. وقتی که نامنظم میشه اصلا صورت عوض میشه. متاسفانه فضل الله فاک، خدا دهانتو نامرتب کند، یعنی چهره زشت باد، یعنی قبطه الله و چک لا فضل الله فاک، یعنی همیشه زیبا باشی در نظر جامعه، همیشه صورتتو محفوظ بماند. پس خود فضله نقره را فضله میگویم، بلحاظ این که مردم به سوی آن پراکنده میشوند. فضله خودش به معنای پراکندگی است، چون مردم به سوی آن پراکنده میشوند. فرمود بر قناطیر المغنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه. چهارمین عاملی که شما انسان ها به دنبال زن، به دنبال فرزند، به دنبال سرمایه های نقدینه می کشد شما رو، خدا تزیین می کند، شیطان تزیین می کند. خدا در حد الهی و شیطان در حد ابلیسی. مسئله چهارم خیل مسومه است. حالا خیل مسومه چیست؟ به ظاهرش میاد اسب، خیل اسب. مسومه دو معنا و احتمال دارد. دیگه اگر وارد شم مجبور میشم آیه رو دیگه سری سر آیه رو جمع کنیم، بماند انشاءالله برای فردا شب. ماندیم میانه آیه چهارده، هم نصفی از آیه گفته شد، نیمی از آیه ماند انشاءالله برای گفتگوی فردا شب که محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت برهان بیش از بیش منور بگردانه. خداوند با تزیینش حب و عشق و علاقه خودش رو در دلهای ما جایگزین بگردانه. وابستگی ما را به زن و فرزند و زندگی و دنیا در حدی که خود او میپسندد قرار بدهد. در این ماه با عظمت صیام توفیق مناجات و ذکر و نسخ خودشو به همه ما کرامت بفرماید. صلوات الله علیه و آله. خب بنده در حد چند دقیقه که فرصت دارم یه اشاره باز به ادامه خطبه 44 دعا 44 وجود مقدس حضرت سید الساجدین در صحیفه خواهم داشت و یه دو صفتش ترجمه میکنم و انشاءالله کفایت میکنم. امام فرمودند و انا علی صیامه، خدایا به من کمک کن، و انا علی صیامه، روزداری کار ساده نیست مگر تو خدایا خودت کمک کن. این ساده نیست که دهان بستی دهان، یعنی که این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد به سادگی نمیشه. از فتام لقمه لقمان شدید، طالب معشوق پنهان شدید به سادگی نمیشود. فرمود منو کمک کن خدایا، اعنا، ما رو کمک کن. اراسیانه چطور؟ به کف جوارح ان معاسیک، به این که خدایا روزه اصلی آن است که این دست و بدن من در این ماه از معصیت تو به دور باشه. واستعمالها فیه به ما یارزیک، به اینها به کار بسته شود در آن مسیری که تا آن را میپسندی و رضای بان داری. حتی حالا دو سه کلام شما نرز میکنم دیم، حتی لا نسبیه به اسما انا الا نقد. خیلی مهم بسته است حضرت. اولین چیزی که اول اجمالش گفتم که ما معصیت نکنیم، که وقتی بازش میکنن اول رو این نکته توجه میکنم، خوب دقت کنید، حتی لا نسبیه به اسما اینا الا لقبه. خدایا ما در این ماه کمک کن به ما که بتوانیم اسقا نکنیم با گوشمون. اسقا اون قشنگ مطلبی رو گوش دادن است. خدایا ما اسقا نکنیم به لقب در این ماه. عزیزان خدا میتاند به حق حق. ببینید از صبح که الان بنده خدمت شما هستم، ساعت ده شب است مثلا حدودا، ببینید از سحر امروز صبح، از صبحی که از خونه پا گذاشتید بیرون، بینی و بین الله اگر مجموعه مطالب مفیدی رو که بگید اینها یا خیر دنیوی دارد براتون، بینی و بین الله یا خیر مادی، چند کلمه است؟ اینها چهار جمله یا پنج جمله؟ اگر بخواید بنویسید یک صفحه کاغذ میشه مجموعه مطالبی که سلام علیکم خیر دنیا و آخرت شما درشه چند کلمه است؟ مجموعه مطالبی که از صبح شنیده چند کلمه است؟ شما از صبح تا الان 5 ساعت گوشتون به این طرف اون طرف بوده است. از مجموعه این 5 ساعت ممکنه 10 دقیقه حرف حساب بوده. این چی میشه؟ احساس میکنید این ربط وجودی ما و این مطالبی که میاد با این دلهای ما چی میکنه؟ این لغوه ها و مطالبی که ما اصلا نیاز به شنیدنش نداریم. شما اینو در کامپیوتر میبینید، آقایان عزیزانی که برخاست می آه پر میکنن این کامپیوتر رو، این یه جوری پر میشه که به هر حال دیگه میگن ظرفیتش اینطور شد. به هر حال وجود من و شما هم یه ظرفیتی داره عزیزان. وقتی که ما از صبح این گوش را سپار بیم به هر لغوی، دیگه چه حالی شما شب دارید برین که بخواید با خدا اونس داشته باشید، بخواید با خدا مناجات کنید، بخواید ابو حمزه بخونید؟ شما گوش دادید رفته تموم، باختید قافیه رو. خودم رو عرض میکنم، هممون رو میگم تعارف ندارد. اولین جمله کلیدی رو از سجاد فرمودن، حتی لا نسقی به اسماء انا الا لقب. خدایا کلید اول روزداری آن است که این گوش در اختیار لقب نباشد. گوش داره. یک، شما اصلا میخوام عرض کنم خدمتتون از این بالاتر دیگه، حالا این بحث فقط در حد دعاست، ما داریم ترجمه میکنیم، ناچارم الان شهر بدم. بنده الان کلید در میارم، یه خش میکشم روی میز، یه خش میکشم، این تا 24 ساعت اثرش در روح همه شما و بنده خواهد بود. اینو ثابت کردن روانشناسا. اگر شما صدای خشخش برگ درختان رو میشنوید، خیلی از خاطراتی که در زندگی شما پیش میاد به لحاظ صداهایی است که شما شنیدید در عمرتون. شما خیال میکنید این گوش هرچی واردش میشه اینا تمام شد، از گوشی میاد از گوشی میره؟ نه، فقط حرف حسابه که از گوش میاد از گوش میره، برای این مطالب میمونه متاسفانه، برای این مطالب میمونه. و این گوش رو خیلی مهمه برحال اینها ضبط میشه عزیزان، این صداها میاد تو دل شما ضبط میشه، یه روزی کلید زده میشه، بازی مطالب میاد یا بر زبانتون میاد یا بر اندیشه شما تأثیر میگذاره. در حضور شما یه بدی به یه نفر، خوب دقت کنید، در حضور شما شما مثلا داخل اینجا هم نیستید، میبینید صحبت یه مؤمنی دارن میکنن، بعد میگن با هم صحبت میکنن آدم مال مردم کریه، شما میشناسید، شما میگن آدم مال مردم کریه. شما از فردا که با همون دوست محترم برخورد میکنید، هر وقت میبینیدش یاد حرف اون آقا میفتید که میگه آدم مال مردم کریه، بعد از 20 روز نظرتون بهش عوض میشه. خدا میداند همینطور است. هیچ حسابی هم نبود تو اون حرفی، حرف لغف بود. اصلا این وجود ما اینطوره. لذا امام سجاد اولین نکته رو این میدونه که آقای گوش باید از نامحرمان محرم این گوش، نه هم کسی رو محرم قرار میدونه، مشتری رو مذبان جز گوش نیست، محرم این هوش جز بیهوش نیست. حتی لا نصفیه به اسما الا الا نقل ولا نصره به ابصار الا الا لحمه. که خدایا به ما کمک کن که ما اینقدر ندویم با این چشمامون، ندویم با این چشمامون دنبال لح لا نصره. اینقدر این چشمان ما از صبح ببینید شما چند هزار فیلم گرفتید، چند هزار فیلم گرفتید، شما رو کاغذ بیاد دیدید قوغا میشه. شما سرعت فیلم برداری چشمتون میدونید چقدره؟ میدونید که سرعتی در عالم تا کنون به سرعت عکس برداری چشم انسان نرسیده؟ خداوند وقتی که میخواهد کوتاه‌ترین زمان رو ممکن رو مطرح کند، طرفت این مطرح میکند در کلام خودش. شما چقدر فیلم گرفتیم از صبح؟ از چی فیلم گرفتیم از صبح؟ آقا یک کسی ماه رمضان بود، از صبح دیدن داره یه زنی میره، حالا نمیخواستم این جمله رو بگم، شاید خیلی مناسبت در جمع آیان نداشته باشه، اما حالا گوشه این کناری به هر حال ممکنه این نسبت به خیلی از نگاه‌ها این چیزی نیست، اما خب در این حال حواسمون این خوردش رو عرض می‌کنم که کلشو بگیرید. دیدن حضرت زنی داره میرن یک کسی هم سنگانش نید، یه برطب حضرت رو کردن فهمودن افترده او افتار کن، حضرت رو باطل کرد در فرمان چشم بود، یعنی با چشمش داره میده به دنبال این زن، از پشت داره این زن رو نگاه میکنه، فهمودن برو افتار کن، نتوانستی حق روزه را نگاه داری، نتوانستی حق روزه را نگاه داری. خدایا به عظمت کلام سید و ساجدین و شخصیت بزرگوار این بزرگ مرد پهنه دعا و مناجات، چشمها و گوشهای ما را در این ماه به کنترل خودت در آور. خدایا در این ماه به ما گوش به چشم الهی عطا فرما. خدایا شنیدنی ها و دیدنی های ما را در این ماه مورد پسند خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.